أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل وجل. بس اگه بخواید وسط بشین نقاط جلوتر بشین، بس اگه بخواید تکیه بدید که خب بهتر، اگر نه که وسط شما هم شما فعله بجود. از اونجایی که برای ورود در صمیم بحث و صلب بحث و صلب موضوع روشی که ما مد نظرمون هست، که تقریبا می شاید گفت بسیار دیگر هم از همین روش استفاده کردن، این هست که ما بیاییم آراء و انظار هرمنوتیکی که در طول زمان هم دچار تحول و تطور شده است را در ذیل اسامی بزرگان هرمنوتیک و شخصیت‌های هرمنوتیک مطرح بکنیم، چون به مرور تاریخ، به مرور زمان این آراء و انظار دچار تحول و تغییر و تطور شده و خب تقریباً و خب تحقیقاً نه تقریباً تحقیقاً این تطور تاریخی هم به دست یه بزرگانی، نام آورانی و نامدارانی صورت گرفته. برای همین ما باید یک به یک حالا لااقل اون بزرگترها و مهمترهاشون رو نام ببریم و بگیم در زمان او و به دست او و به وسیله او چه تحولی در معنای هرمنوتیک ایجاد شد. اونگاه نتایجی به دست میاد، هم یک شناخت کلی و کلانی از هرمنوتیک پیدا میکنیم، همین که متوجه میشیم وقتی گفته میشد هرمنوتیک باید مشخص کنن کدام هرمنوتیک. آخه گاهی اوقات همطوری کلی سخن گفته میشه، این هرمنوتیک منظور کدوم هرمنوتیکه؟ ما با یک هرمنوتیک مواجه نیستیم، بلکه با هرمنوتیک های مواجهیم. این هم مشخص بشه، مثل که فرض فرمایید بگوین فلسفه این گونه میگوید. خب فلسفه این گونه میگوید حکمت متعالیه، مشاء، اشراق، مکاتب دیگر فلسفی، مکاتب غربی، در خود غرب کدوم مکتب؟ آخه نمیشه بگیم فلسفه این گونه میگوید که آخه حالا بله درسته کلیات مشترکی وجود داره، اما خیلی از مسائل نظرات متفاوته. در هرمنوتیک هم همینطور هست. خب به همین جهت حالا من ابتدای یادکردی داشته باشم از اسامی برخی از شخصیت‌های مطرح و نظریه پردازهای معروف بحث‌های هرمنوتیکی در چند قرن اخیر، که اینا شخصیت‌های بزرگی تو این عرصه به حساب میاد. یکی از این شخصیت ها دان هاور هستش، در قرن 17 میلادی بوده. شخصیت دیگر شخصیت به نام یوهانس رامباخ، این هم باز از شخصیت مهمی نیست که در هرمنوتیک مطرح. علیکم السلام و رحمت الله. بعد از یوهانس رامباخ ما یوهان مارتین کلادنیوس، کلادنیوس رو داریم. بعد از او میر هست، جورج فردریک میر. بعد ولف هست. پس از او شلایر ماخر هست که حالا ما اینو به اوش بحث میکنم. شلایر ماخر مهمه، جزو قلده هست. بعد از شلرماخر ما آست رو داریم، گورگ آنتون فردریش آست، طولانی است. شخصیت دیگری که اینجا میتونیم ازش نام ببریم که باز جز شخصیت های بزرگ هست، آگوست بوک هست. شخص بعدی درویزن هست، یوهان گوستاف درویزن. شخصیت دیگر که حالا شاید نفر دهم بشود در این فهرست ما، ویلتای هست، ویلهم دیلتای، که باز از دیلتای ما باید مفصل صحبت بکنیم، شاید یک جلسه کامل در مورد دیلتای حرف بزنیم. هم درویزن هم دیلتای اینا شاگردان بوک بودن. و بعد از دیلتای نوبت میرسد به مارتین هایدگر که شخصیت بسیار مهمه هرمنوتیک در قرن 20 هست و جلسه قبل اشاره کردیم به عنوان بزرگترین فیلسوف قرن 20 در قاره اروپا، البته در منطقه بر اروپا، خشکی اروپا شناخته میشه. پس از اون ما گادامر رو داریم که همین چند سال پیش از دنیا رفت. بعد پوریکور رو داریم و بعد هم شخصیت های دیگری که هنوز زنده هستن و جزء شخصیت های بزرگ هرمنوتیکی در دنیا شناخته میشن، مثل هرش، مثل امیلیو بتی، مثل یورگن هابرماس، مثل اکو و دیگرانی که از شخصیت های مهم و بزرگ هرمنوتیک هست. در میان مسلمان ها هم شخصیت های بودن که به این بحث ها پرداختن، از جمله فضل الرحمن یکی از اینها هستش. ظاهراً تا جایی که تو ذهنم هست سابقاً خیلی سال پیش در دو مصالحه کرده بودم، پیش از 15 سال پیش، الان فراموش شد کردم این مقداری، ولی ظاهراً فضل الرحمن از منطقه شبه قاره هند هست، از این منطقه هست اصالتاً. شخصیت دیگری که ما داریم نصر حامد ابوزید هست که مصریه که همین چند سال پیش اخیر از دنیا رفت. و شخصیت دیگر مثل محمد آرکون، دیگران، نفسایی که در جهان اسلام در میان مسلمین به این بحث ها به جد پرداختن و بعد به تقلید از اونها در ایران هم کسانی داریم که به این بحث ها پرداختن. حضرت آیت الله مصباح یزدی، ایشون یه وقتی خیلی سال پیش در جلسه خدمتشون بودیم، ایشون خاطره ای رو نقل می کردن که می گفتن من سال 56-57 این حدود آقلا هر از منه انگلستان رفته بودم به دعوت دانشجویان ایرانی ساکن لندن برای اینکه بحثایی رو داشته باشیم. ما به یکی از دانشجویایی که اونجا خیلی فعال تو بحثای ما حضور داشت و تو کلاس ها و درس ها و بحثای ما شرکت می کرد، همین آقای حسین حاج فرج دباغ بود که خودشو معروف کرد به عبدالکریم سروش، کتب فروش. اینجور دانشجوی بود که تو اون کلاس های ما شرکت میکرد، تو بحث های ما تو لندن شرکت میکرد، تو اینجا ظاهرا در لندن داروسازی، شیمی، این چیزا میخونده. بعدن آمد تغییرش داد به فلسفه علم و اون زمان. بعد میگو از قضا یک دفعه همین آقای سروش یک کتابی را آورد برای من، نوشته جاتی بود، کتاب بود برای من آورد و متن اون رو برام میخوند و ترجمه میکرد، توضیح میداد، میخوند و که خواست نظر من رو بدونه که نظر شما چیه، یعنی آقای سروش مخواست نظر آقای مصباح رو بداند دم به متن میکرد. عرض کنم که و خب مفصل میخوند و ترجمه میکرد، میخوند و ترجمه میکرد. بعد کالا اون متن رو خاند و بخشایش رو، حالا نه کل کتاب رو، بخشایش رو که الان مهمتر بوده از ایدگاه او، خاند و ترجمه کرد، میگم خب من براش توضیح دادم که نه اینطور نمیشه، این نیست، این نیست، اینجوری نیست، مثلا فلان، و بالاخره نقد ها و فلان، و میگم راضی شد، کاملا پذیرفت و حل شد، مطلب تمام شد. میگم ایشون میفرمود که من خیلی برام جای تعجب داشت که دیدم چند سال بعد حضرت فیروز انقلاب سالای 67 هم حدود 67 و 68 و این حدودها، همون مطالبی که او از اون کتاب برای من میخوان و ترجمه میکرد رو آمد به نام خودش منتشر کرد تحت عنوان کتاب مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت، اول در یکی از نشریات و بعدم بشه کتاب منتشر کرد. خیلی برای من جای تعجب داشت، این مطلب مال نفر دیگری بود و این از روی او میخوند و برای من ترجمه میکرد همون مطالب. ظاهرا اون کتابی که سروش از روش میخونده برای بتول مصباح، اون کتاب مبدأ فضل الرحمن بوده. این در واقع منبع و سورس اصلی سروش تو این بحثاش فقط منتها کاری که میکنه آقای سروش نمیدونم چرا علاقه داره منبعش رو ذکر نمیکنه. میگن تو این اداره پلیس و آگاهی و اینا میگن منبع اطلاعاتشون رو لو نمیدن، حالا کشون هم منبع اطلاعاتش رو لو نمیده از کنم که. و خب البته حالا اینم یک علاقه من نیست، انسان دوست داره به عنوان نظریه پرداز مطرح بشه، میگن این نظریه مال خودشه، یکم که از یکی دیگه برداشته خیلی قشنگ نیست، من خیلی لذت نیم برد از این که بگن آقا صرفا مترجم بوده یه مقدار شعر مولوی بهش اضافه کرده، اصلا از این که نه خود من صاحب نظر بودم، صاحب نظریه بودم، این خب خیلی جذاب تر. یعنی حتی در بومی سازی و تطبیق این بحثای هرمنوتیکی بر اسلام، بر قرآن و سنت اسلامی هم باز خود او خیلی زحمتی نکشیده و در واقع مترجم بوده. ایشون همون وقتا میگفتن و این که حالا آی سروش مثلا هی بهش میگن مثلا شما بیا صحبتی بشه، بحثی بشه با اساتید مصباح برا اینا، قبول نمی کنه. هر کسی رو قبول میکنه بجز من، ایشون میدونه که من رمز و راز کارش دستمه. اول گفتگو خواهم بهش گفت خب تو نبودی این رو من خوندی از اون کتاب ترجمه میکردی برای من، چی شد حالا این دفعه اصلا شد کتاب تو اصلا؟ و بعد هم که همون وقت هم که من اینا رو به تو جواب دادم و تو قبول کردی و تمام شد مطلب، و یه دفعه این چرخش از کجا حاصل شد؟ در تقدیر اینا جز شخصت های معروف بودن در بین امیان مسلمانانی که به این بحث ها پرداختن. ارسان خدتون که خب ما با این شخصیت ها مواجهیم، لیکن حق این است که ما بگوییم آلمان مهد هرمنوتیک هست. یعنی همونطور که دونستیم مارتین لوتر، یعنی همون که اقدام و حرکتش همون پروتستانتیسم، هرمنوتیک و بحث درباره کیفیت فهم و تفسیر کتاب مقدس رو به یک بحث جدی و فراگیر در اروپا بدل کرد. گفتیم مارتین لوتر آلمانی بود و کسی بود که برای نخستین بار کتاب مقدس مسیحیان رو، بایبل رو، حالا متن لاتینی رو به زبان آلمانی ترجمه کرد، به زبان آلمانی ترجمه کرد. خب بعد از این هم ما می‌بینیم که رابطه هرمنوتیک با آلمان قطع نمیشه. بزرگترین شخصیت‌های هرمنوتیکی اینها اهل آلمان بودن و به زبان آلمانی سخن میگفتن، تا جایی که میشود گفت که اساساً هرمنوتیک به نوعی بومی آلمانه. شما اگر هنرهای رزمی میگید بومی چینه، مثلا هنرهای تجسمی بومی ایتالیاست، در حقوق میگید حقوق در غرب مرکزش فرانسه است، مثلا فلسفه تجربی و فلسفه تحلیلی رو میگید مرکزش بریتانیاست، هرمنوتیک رو هم باید بگید مرکزش آلمانه. گرچه مسئله یعنی جایگاه آلمان فقط به هرمنوتیک ختم نمیشه، شما میبینید که مهد فلسفه غرب و اروپا آلمان هستش، یعنی مرکز تولید فکر و فلسفه در طی چند قرن آلمان بوده و بقیه کشورهای اروپایی مصرف کننده بودن. اگر این کتاب مرحوم علامه جعفری رو مطالعه فرموده باشید در زیبایی و هنر در اسلام، ایشون یه جایی یک از پاورقی ها اگر اشتباه نکنم به این نکته متعرض میشن، تاکید میکنن، میگن که یکی از دانشمندان از فیلسوفان آلمانی من ملاقاتی باش داشتم، علامه جعفری میفرمان، و میگفت خیلی نهیب بودم بهش، حالا به تعبیر من، که شما آلمانی ها سردمدار فلسفه بودید در غرب، شماها بودید که فکر فلسفه تولید میکنید، پخش میکردید، چطور شد اینطوری رفتید زیر چتر انگلیسی ها و انگلو ساکسونی ها و انگلو امریکن ها و دیگه این بریتانیایی ها و آمریکایی ها هم که دیگه تولید فکر میکنن حالا شما مصرف کننده شد. بعد او گفت من جواب داد که ما دیگه در آلمان تقریبا فیلسوف نداریم، کارمندان اداره فلسفه داریم، ما همه کارمند اداره فلسفه این که حقوق بگیریم. اون فیلسوفی که بنشیند فکر کنه تفلسف بکنه دیگه تقریبا از بین رفته. اما به هر حال مهد هرمنوتیک آلمان هست و مرکزش اونجا. خیلی خوب، حالا از این اشاره تاریخی به این بگذاریم و بیایم سراغ این شخصیت ها، بعضی هاشون رو لااقل ورود بکنیم به کارهایی که کردن و ببینیم که چه اقداماتی انجام بدن. خب تا قبل از قرن 17 میلادی ما تقریبا هیچ کتابی رو نداریم که نام هرمنوتیک رو بر خودش داشته باشه. نخستین کسی که این کار رو انجام داد دانهاور هست که ما از اون نام بردیم، به عنوان اولین شخص در فهرست خودمون نام بردیم دانهاور، که او هم آلمانی هست. در سال 1654 مسیحی او کتابی نوشت تحت عنوان هرمنوتیک قدسی یا روش تفسیر متون مقدس. از همینجا خب واژه هرمنوتیک به کار گرفته شد. همچنان که از اسم این کتاب هم واضح هست، او در این کتاب هرمنوتیک رو به منزله قواعد و روش‌های لازم برای تفسیر کتاب مقدس به کار گرفت. ببینید اسم کتاب هرمنوتیک قدسی یا روش تفسیر متون مقدس، این یا که میگم خود اسم کتاب آمده است، اسم کتاب اینه هرمنوتیک قدسی یا روش تفسیر متون مقدس. خب او آمد قواعد و تعالیم تفسیری رو اومد کنار هم گذاشت و تلاش کرد این رو، یعنی هرمنوتیک رو، منضم به علم منطق بیان بکنه، یعنی یه ساختار منطقی بهش بده، یه چارچوب منطقی بهش بده. همین موضوع سبب شد که کار دانهاور مورد استقبال عقل گرایان قرن 17 و 18 در اروپا قرار گرفت، چون فیلسوفان عصر روشنگری در اروپا که همین قرون هستش، اینها خیلی علاقمند بودن که در همه جا از اصول خاصی آغاز کنن که به اصطلاح علوم بشری رو نظاممند بکنن، منطق داشته باشه، روش داشته باشه فلان. خب دانهاور اومد این همچی کاری کرده بود، نظم و نظام و روشی داده بود به بحث هرمنوتیکی، از اون شکل کلی خارجش کرده بود. طبیعتا او آمد و هرمنوتیک رو و مسائل اون رو با مباحث و مسائل منطقی همزیست کرد و این همزیستی ادامه یافت و در دوره‌های بعدی ما مثلا شخصیت مثل کلادنیوس رو داریم که او هم از همین مسیر پیروی کرد و سعی کرد که مسیری که دانهاور باز کرده بود او ادامه بده. خیلی خوب، پس ما نخستین شخصیتی که در اینجا داریم و باش مواجه هستیم دانهاور. خیلی متوقف نمیشیم در اینجور شخصیت ها چون به هر حال فرصت چندان نداریم، اما همین شخصیت، یعنی عذر میخوام، حالا قبل از کلادنیوس بعد از دانهاور ما رامباخ رو نام بردیم، یوهانس رامباخ. رامباخ هم در سال 1723 کتابی نوشت با نام نهادهای هرمنوتیک قدسی. در اون کتاب آمد اصل انطباق تفسیر با متن و نقطه دقت انطباقی رو مطرح کرد و به نوعی میشه گفت یکی از سرآغازهای هرمنوتیک معاصر هم همین کتاب رامباخ. بعد از او ما کلادنیوس رو داریم در 1742، تقریبا 19 سال بعد از او، آمد یک کتابی در زمینه هرمنوتیک نوشت و ورود کرد به عرصه نیت مؤلف و اینکه گفتش که نیت مؤلف مهمترین محور هرمنوتیک و اساسی ترین رکن تفسیر. ما در هرمنوتیک به دنبال کشف نیت و مقصود مؤلفیم، مؤلفی که میگوید مثلا من به خال لبته دوست گرفتار شدم، چه من به خال لبته دوست، مقصودش چیه؟ مقصود او چیست؟ او یعنی واقعا درباره یک دختر زیبارویی سخن میگوید که مثلا خال گوشه لبی دارد، یا نه یک معنای دیگه منظورشه؟ من به خال لبته دوست گرفتار شدم، اینو مثلا میگن این خال سیاه نقطه مرکزی اشاره به توحید مطلق داره. خب حالا این خال سیاه بالاخره یعنی توحید خالص یا یعنی خالی کنان لب مثلا اون دختر همسایه‌شون بوده مثلا دیده بوده خیلی جذب شده بوده، این کدام رو بالاخره میگه؟ نیت معلم از این کلام چی بوده؟ چی دنبال چه چیزی میگشته؟ از مثلا که این رو او تصریح کرد که معنای یک متن اون چیزیست که مقصود نویسنده بوده و تفسیر متن به معنای کشف این معنای مقصوده. خیلی حرف خوبیست، ما هم در فضای اسلامی همین حرف رو میزنیم و مثلا در تفسیر قرآن میگیم اون تفسیری ارزشمنده که ما رو به مقصود صاحب قرآن نزدیک تر بکنه، نه اون تفسیری که خیلی قشنگه. نظام از تفسیر به رأی سخن میگیم، میگیم تفسیر به رأی ممکنه خیلی زیبا هم باشه اما مقصود مؤلف فاصله داره. کما که در همین شعر من به خال لبته دوست گرفتار شدم، خب ما میگیم شاعر مثلا مرد کهنسالی بوده در حدود سن 80 سالگی، بعد خب مثلا این که یک فیلسوفه، یک عارفه، یک فقیه، یک رهبر بزرگ اجتماعی و اهل عرفانه، کتب عرفانی دارد، اشعار عرفانی میگه، علل قاعده اینجا هم مزوش همون توحید و اینهاست، این که واقعا یک خال لبی بودست و یک کسی بودست و اینها و صاحب این خال لب. بله کشی؟ بله خیلی خوب دیگه، موضوع خیلی عاشقانه عارفانش. گفتم یا آقای آمده دیده ما چی میگفت که بله میگفت بگذاریم نظرتون که حالا خیلی دیگه من صداتون رو نمیشتم. بله توی این دوره فقط میتونه مقدس، توی این دوره هنوز از فضای متون مقدس خارج نشد، هنوز تو فضای متون مقدسه. تمام تلاش هم بر این هست که متون مقدس رو بتونن بفهمن. خب جلسه گذشته اشاره کردی در حقیقت اون کاری که مارتین لوتر انجام داد و آمد تفسیر متون مقدس رو تلاش کرد از سیطره کلیسا خارج کنه، حالا قرار شد همه مفسر کتاب مقدس بشن. حالا چجوری این بحث جدی شد؟ قبل از اون این بحثی نبود، ارباب کلیسا خودشون یه کاری میکردن، حالا چیکار میکردن خدا میدونه چه کاری میکردن، اما بعد از این یه مسئله عمومی تبدیل شد. حالا قرار است سایرین غیر از ارباب کلیسا متون مقدس تفسیر کنن. این چجوری؟ این طبیعتا این کار رو مشکل کرد و لازم بود که دیگران بیان و به این بپردازن و این کشف بشود. از منظرتون که خب ما در همین زمان عرض محسوسیم که شخصیت‌های دیگری رو هم داریم، مثل فردریک میر. او رو می‌شود گفتش که یکی از آخرین نظریه پردازان هرمنوتیک در عصر روشنگری هستش. او 1718 تا 1777 بوده. حالا به سن اینا اگه توجه کنید، من اصلا نگفتم تاریخ تولد و تاریخ مرگشون رو. خیلی جالبه اوائل سنشون خیلی کمه، هرمنوتیست‌ها اصلا هم اومن جوان مرگ شدن، هرچی آمدیم جلوتر سنا طولانی تر شده، بیشتر شده. یعنی مثلا ما اوائل 45 سال 50 سال همین حدود از دنیا می رفتن اصلا، ولی جلوتر که میان سن بیشتر میشه بیشتر میشه، تا مثلا فقط همین گادامر که دیگه یک از بزرگترین فیلسوفانه این بود 102 سال عمر کرد. هرچی جلو میره نشون میده که هرمنوتیک اوائل جوان مرگ میکرده، ولی به مرور هر سال وقتی که اینا توانستن اینو مهارش کنن و عمرشون طولانی شده. چی فرم؟ لذا آیان مواظب باشن به کدام هرمنوتیک علاقه نشون میدن. هرمنوتیک های گذشته زود افراد از دنیا میرفتن، هرمنوتیک های جدید عمر طولانی میکنه. بله چه این موانه طب سنتی مطرح کنه، طب هرمنوتیک درمانی. خیلی خوب، عرض کنم که ما میر رو داریم. از نظر میر هرمنوتیک عبارت است علم به قواعدی که لحاظ اونها ما رو بر درک معانی از نشانه های اونها قادر میکنه. طبیعتاً تفسیر نشانه ها و موضوعات لفظی فقط بخشی از هنر. بله نه دغدغه‌شو نداشتم، سایر متون رو به شکل عادی طبیعی میخواندن میفهمیدن. ببینید بنده الان میرم یه مغازه‌ای مراجعه میکنم، مثلا فرض کنید نانوایی، میگم سه تا نون میخوام چقدر میشه؟ اونم میگه اینقدر میشه. چجوری ما میفهمیم؟ نونوا کلام من رو میفهمه، منم کلام رو میفهمم. به همین شکل میاد چون یه کتاب علمی یه کتاب مثلا مثلا که ادبی کتاب حقوقی به همین شکل عرفی فهم میشد مثلا. گذشته از اینکه حالا خیلی هم گسترده نبود آثار علمی و اینها در اون زمان اروپا، اما غیر از این هم عرض محضرتون که فهم عرفی بود. اون چه که براتون دغدغه ایجاد کرده بود فهم کتاب مقدس بود، چیزی بود که براتون عظمت داشت، هیبت داشت و رمزالود بود، رازالود بود. کتاب مقدس در طول تاریخ با تحریف‌هایی که انجام شد و روش و تغییراتی کرده بود، روز به روز رمزالودتر و رازالودتر شده بود، فهمش براشون مشکل‌تر شده بود. خب طبعا اینجا براشون بیشتر مطرح بود که اینا از یه روش خاصی، ولی بعد در دوره بعد اینا شکست دیگه. آرمانان گفتن نه، فقط کتاب مقدس اینطور نیست، اصلا هر متنی ما بخوایم بفهمیم چجوری باید بفهمیم. یعنی خیلی زود به این نکته پی بردن، نگران نباشید، خیلی زود به این نکته پی بردن و این توسعه‌اش دادن به متون دیگه هم رسید. از محضرتون که خب اتفاقی که افتاد این بود که او فقط دیگه این رو در حد نوشتار، هرمنوتیک رو در حد نوشتار نمیگید، نمیگو هرمنوتیک تفسیر نوشتار نوشته ها، نه، بلکه تفسیر نشانه ها، تفسیر نشانه ها، یه هنری که قابل به کار بستن هست در همه نشانه ها، هم از نشانه های طبیعی، جعلی و اعتباری. این هم کاری بود که میر انجام داد. بازی هم جلوتر یه مقداری حالا فاصله بگیریم، برسیم به یک شخصیت بسیار بزرگ و تأثیرگذار که دیگه او رو میشهد بود که از بنیادگذاران و مؤسسان هرمنوتیک میدانن و اون شخصیت عبارت است از شلایرماخر. البته اسم کاملش و تورانی است، فردریش ارنست دانیل شلایرماخر. بله مال ما اگر اجازه فرمایید به همون شلایرماخر یا اون ماخر آخرش اکتفا میکنیم، بقیهش رو بعد از کلاس بیاید من در خدمتتون هستم تکرار میکنیم. از محضرتون که بله او رو بعدی به عنوان بنیادگذار و مؤسس هرمنوتیک به مفهوم دقیق کلمه دانستن، یعنی اون چی که امروز هرمنوتیک میدانیم رو از شلایرماخر در واقع شروعش رو میدانن که آمد بحث مطرح کرد. من خیلی خلاصه و عملیاتی اگر بخواهم دیدگاه شلایرماخر رو مطرح بکنم اینطور باید عرض کنم خدمتتون که روی کرده هرمنوتیک شلایرماخر درباره قواعد و ملاک‌های تفسیر و نظریه تفسیر دارای یه سری مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی بعضی از اینا اشاره می‌کنه. نکته نخست این است که ما باید به دنبال قواعد و ملاک‌هایی باشیم که این قواعد قابل اعمال در تمامی متون باشند. این خاموش نشه. اگه داشته باشید از نمیخواد داشته باشید هیچ عرض محضرتون که حال بهت ببینیش هم نشده بود بس. ایشون میگه که ما باید به دنبال قواعد و ملاک هایی باشیم که این قواعد قابل اعمال در تمامی متون باشند و اختصاصی به متون مقدس نداشته باشند. خب ببینید که این شکست، یعنی دیگه اختصاص متون مقدس شکست. البته قبل از اون هم این مطلب اتفاق افتاده، منتها دیگه اون سهم تاکید بیشتری روش میکنه. به طور مثال بشه اونها رو در متون تاریخی، فلسفی، ادبی و غیره هم به کار گرفت. در اینجا شلایرماخر نکته دستوری، نحوی، لغتشناسی و زبانشناسی خودش رو مطرح میکنه. این یک مرحله است، مرحله نخسته. به لحاظ دستوری، به لحاظ زبانشناسی، به لحاظ لغتشناسی، به لحاظ نحوی میگن ما باید یه قواعد داشته باشیم که باش بتوانیم همه متون رو بفهمیم. من برای اینکه تقریب به ذهن بشه، تدوین علم نحو در زبان عربی با چه منشأی انجام شد؟ ها؟ برای چی علم نحو در زبان عربی شکل گرفت؟ برای قرآن بود. یعنی آمدن مطرح کردن، شاگرد امام امیرالمومنین ابوالاسد دوئلی آمد حضرت امیرالمومنین و عرض کرد آ این من دیدم افراد آیات قرآن رو که میخونن جا به جا میخونن، کلمات رو غلط تلفظ میکنن، مثلا فاعل و مفعول و منیس، و اینطور گفته میشود که اولین عبارات تدوینی علم نحو رو امیرالمومنین فرمودن، کل فاعل مثلا مرفوع، کل مفعول منصوب، القاء کردن. و اینکه ابوالاسد دوئلی رو به عنوان یکی از اولین نگارندگان و تدوین کنندگان علم نحو در زبان عربی میدانند که اینا رو از امیرالمومنین یاد گرفت. حتی همین که مثلا اسم تقسیم میشد، عذرخواهم، کلمه عربی تقسیم میشد به اسم و فعل و حرف و امثال ذلک، تعریف اینها که چیه، اینها اولین عباراتی بود که از امیرالمومنین گرفت. خب چرا؟ برای اینکه قرآن خوانده بشه، فهمیده بشه و دست نخوره. اما این قواعد دارای این خاصیت و این عمومیت بود که شما در مورد سایر متون عربی هم به کار بگیرید. اینکه منشأش چی بود، یه حرف این بود که کاربردش در کجا هست. اینم همینطور ایشون گفتش که خیلی خوب حالا ما از کتاب مقدس آغاز کردیم، اما باید ما یک دستوری داشته باشیم، این نحو و لغت شناسی داشته باشیم که این مثلا در همه متون به کار. خب تا اینجا هنوز اقدام خیلی مهم نیست، یعنی هنوز اونقدر هرمنوتیکی نیست که حالا میخوایم ما روش تاکید کنیم. گام دوم رو برداشت و نکته دوم رو مطرح کرد. نکته دومی که اون مطرح کرد نکته روانشناختی بود. پس نکته اول نکته بفرمایید دستوری و لغت شناسی و زبان شناسی بود، نکته دوم نکته روان شناختی بود که از اینجا اون بعد هرمنوتیکی کار که متناسب هم هست با دورهای بعدی بیشتر آشکار میشه. شلایرماخر اینطور گفت، گفت برای دستیابی به محتوای مطالب یک نویسنده، آشنایی با قواعد زبانی و لغت شناسی و مسائلی از این دست به تنهایی کفایت نمیکنه. شرط لازم هست اما شرط کافی نیست، بلکه باید به ویژگی‌های روانی نویسنده هم توجه بکنیم تا بتونیم مراد او رو بازشناسی کنیم. باید با روحیات، خلقیات و ویژگی‌های فردی نویسنده هم آشنا بشیم. مثلا این مثالی که من زدم در اون شعر من به خال لبته دوست گرفتار شدم، در فهم این ما خود نویسنده مراجعه کردیم، به شاعرش توجه کردیم، کی بوده شاعر این شعر، به او توجه کردیم. نکته‌ای که در اینجا شلایرماخر مطرح می‌کنه و تأثیر بسزایی بر روی شخصیت‌های پس از او هم می‌گذاره، رابطه جزء و کل، رابطه جزء و کل در درون خود متن. او میگه برای شناخت یک واژه به عنوان یک جزء از یک کل، کل اینجا منظورش متنه، تکست یا متن، کل متن، باید ما کل متن رو شناسایی کنیم و از اون طرف برای شناسایی کل متن باید این واژه رو شناخت. یعنی اگر من میخوام این کلمه رو معناش درست بفهمم باید کل متن رو بفهمم، و اگر کل متن رو بخوام بفهمم من باید این واژه رو بفهمم. دور لازم میاد ها، دور لازم میاد. برای فهم این واژه من باید متن رو بفهمم، برای فهم متن باید این واژه رو بفهمم. لیکن این دور به اون مفهومی که ما در فلسفه میگیم و دور به معنی باطل حتی بطلانش مفروضه اونگونه نیست، بلکه در حقیقت این یک دایره فهمه، یک حلقه فهمه، به تعبیر انگلیسی سیرکله، یعنی یک حلقه است، یک دایره است، یک رفت و آمده. خود ما هم همین کار رو به شکل طبیعی انجام میدیم. خب آقا شما این عبارت رو میخواید بخواید به یک کلمه ای میرسید، حالا یا این کلمه دارای معانی متعددیه معانی حقیقی، معانی مجازی، یا نه حتی معانی حقیقی متعدد مثلا، و شما نمیدانید که این تو عبارت چی کدوم یک از این معانی منظورشه. مثلا شما میخواید که من شیر را دیدم، خب نمیدانید اینجا شیر منظور اون حیوان مفترسه یا اون مایع مثلا نوشیدنیه که مصرف میکنن سفید رنگ مثلا، یا شیر اون ابزاری است که ازش آب میاد، کدوم یک از اینا مد نظره؟ چیکار میکنید؟ خود عبارت‌ها رو قبل و بعدش رو می‌خونید دیگه، این دنده چی داره صحبت می‌کنه؟ جنگل بوده مثلا، فرض فرمایید که باغ وحشی بوده، جایی بوده، رفته شیر ببینه مثلا، در سرگذشت یک مثلا شکارچی رو می‌خونید، یا نه مثلا فرض فرمایید که این طرف یه داستانی، این طرف میگه آره من می‌خواستم در صورتمو بشورم شیراب پیدا نمی‌کردم، نه بعد میگه بالاخره شیر را دیدم، بعد میگه شیراب رو دیدم، بعد نه یعنی شیر درنده رو دیدم که. یعنی برای فهم معنای این کلمه شما چیکار کردید؟ آمدید اون بافت رو نگاه کردید، قبل و بعدش رو خوندید. قبل تر چه ارز میکنم؟ خب کما این که برای فهم کل متن هم باید معنی این کلمه رو بدانید، نه با هم کمک میکنم. حالا گاهی اوقات میشود که مطلب پیچیده تر از این مثالیست که من عرض کردم، یعنی اینقدر حالا شیر بالاخره سه تا معنی بیشتر نداشت، یکی از این سه تا بود و سریع هم شما فهمیدید. گاهی اوقات میشود شما با یک کلماتی مواجهید که معانی خیلی دامنه دار و کشداری دارن، به گونه های مختلفی میشه اینا رو معنا کرد، حالت فلسفی دارن، حالت حقوقی، معنای حقوقی دارن، تو متون حقوقی به شکل های مختلف از اینا برداشت میشه، معنای ادبی خاصی دارن، عرفانی هستن، رمزآلودن. گاهی اوقات این رفت و آمدها بارها باید صورت بگیره، بارها باید صورت بگیره، یعنی ما واژه رو معناش رو یه مقداری میفهمیم اما درست نه. خب کل عبارت رو میخونیم، حتی لازم باشه کل اون صفحه رو میخونیم، لازم باشه کل اون کتاب رو مثلا حتی میخونیم، متن رو میخونیم. حالا با توجه به شناختی که از کلیت اون متن دست آوردیم، معنای اون کلمه واضح تر میشه. بعد که واضح تر شد، با اون وضوحی که از معنای کلمه به دست آوردیم، حالا این بار مجددا اون متن رو میخونیم، حالا معنای متن برام روشن تر شد. بعد با اون وضوح بیشتری که از معنای متن به دست آوردیم، دوباره مراجعه میکنیم به اون کلمه، آرام آرام. گاهی اوقات همین کار طی سالیانی انجام میشه. مثال بزنم، مثلا یک طلبه، خود ما اینو تجربه کردیم، شخصا همه شما تجربه کردید، یه طلبه یه متن درسی رو که تا به حال باش برخورد نکرده، متن سنگین علمی هم، استاد روز اول این متن رو میخونه و ترجمه میکنه و توضیح میده، خب یه برداشتی دارد فرض کن از یه کلمه در درون این متن، بعدن مباحثه میکنه، باز یه مقداری بیشتر برش جا میفته، مطالعات بیشتر میکنه، بیشتر برش جا میفته، بعدن تدریس میکنه، یعنی بعد از چند دور تدریس او فهمی که این طلبه از این کلمه خاص، از این اصطلاح خاص داره، این قابل قیاس نیست با اون فهمی که روز اولی که با این کلمه برخورد کرد داشت، زمین تا آسمون فرق کرده. به مرور هم این فهم گسترش پیدا کرده و مثلا به اینجا رسیده، دچار تحول شده. یه همچین چیزی رو شلایر ماخر پیشنهاد میکند برای فهم متون. او اصفر میشه شما اینجا بشینید،
من
ببینید عرض کردم همون مثال شیر رو شما در نظر بگیرید، من با کلمه شیر مواجه میشم، نمیدونم معنیش چیه، لذا شروع میکنم سایر عبارات رو خوندن، سایر عبارات که میخونم آرام آرام دستم میاد که این قصه درباره چیه، این ماجرا درباره یک مثلا فرسون که شکارچی هستش. حالا شما زود ذهنتون منتقل میشه به این معانی، چون کلمه‌ای که انتخاب کردم برای مثال خیلی ساده است، حالا فرضاً خیلی پیچیده‌تر از این باشه مثلا، یا فرض بفرمایید این متن به زبان فارسیه اما شما فارسی زبان نیستید، مثلا یک زبان دیگری دارید و تازه فارسی یاد گرفتید، خب شما این متن درباره شکارچیه، احتمال میدهید پس این کلمه شیر هم منظور اون حیوان مفترس باشد، این احتمال است تا قطعی نیست، چون مگه شکارچی نمیتونه شیر خوراکی دیده باشه؟ میتونه شیر خوراکی دیده باشه. مگه شکارچی نمیتونه شیر ابزارالاتی که ازش آب میاد دیده باشه؟ اونم احتمالش هست. ولی با توجه به اون معطیات متن و با توجه به اون چیزایی که متن در اختیار شما قرار داده، این احتمال تو ذهن شما تقویت میشه. حالا به یک احتمالی میرسید. احتمال اینکه حیوان مفترس باشه. دوباره برمیگردید به همون جمله و همون کلمه. حالا معنای حیوان مفترس رو در نظر میگیرید براش. دو مرتبه عبارت رو میخوانید با این معنا. دقت کنید چه عرض می‌کنم. این رو خوب می‌بینید که حالا متن روشن‌تر شد. باز حالا با یک اطمینان بیشتری میگم، مثال چون ساده است، شیره، اینقدر رفت آمد نداره برای فهمش، ولی حالا چون کلمات سنگین‌تر در نظر بگیرید. منظور ما این بوده، حالا که چیز دیگه الغا شده نمیدونم. ما همین رو منظورم بوده. عرض مثلا کنید که خب به هر حال ایشون میگه که نسبتی که میان یک واژه و اجزای دیگر متن برقرار میشه سبب میشه که شناخت این واژه منوط باشه به شناخت سایر اجزای متن و در نتیجه کل متن، و از طرف دیگه شناخت متن هم متوقف و منوط باشه به شناخت این واژه. این رو بهش میگن اصطلاحاً دور هرمنوتیکی. اگر شنیدید دور هرمنوتیکی، منظور این هست. دور هرمنوتیکی یک رفت آمدی است در حقیقت. همچنان که تذکر دادیم در اینجا یک دور به معنای متفاهم فلسفی مطرح نیست که بطلان اون یک اصل مفروض باشه، بلکه در حقیقت در اینجا یک دایره و حلقه فهم تصویر میشه، یعنی یک رفت آمد معنایی میان جزء و کل. از جزء به سوی سایر اجزا و کل میریم و از کلیت متن و بافت و سیاق اون اطلاعاتی رو به دست میاریم، با اون دانسته ها به سراغ جزء باز میگردیم و بر اساس اونها شناخت کاملتری از جزء پیدا میکنیم، دوباره به سمت کل متن و سایر اجزا میریم و حالا بر مبنای شناخت کاملتری که از جزء پیدا کردیم تصویر روشنتری از معنای کل متن و سایر اجزا به دست میاریم، و همینطور این رفت آمد در درون یک دایره فهم ادامه پیدا میکنه تا بالاخره به چیزی دست پیدا میکنیم که میتوان نام آن را بازسازی روح مؤلف و بازسازی اون چیزی که مؤلف مد نظر داشته گذاشت. نگاه، روح مؤلف رو ماد بازسازی کنیم و بحث احضار ارواح مطرح شد. روح مؤلف رو مهاجم بازسازی بکنیم. بدیهیه که این بحث بعد از فراغت از آشنایی با معانی لغوی واژگان و دانستن قواعد زبانی پیش میاد. ما اون رو که میدونیم، فرض کنید من صرف و نحو بلدم، مسائل زبانی رو بلدم، حالا الان میخواهم یه چیزی بالاتر از این بفهمم. اون مراد و مقصود نهایی مؤلف، اون چی میخواسته بگه تو این عبارت؟ زمانی که شخص از این سطوح بالاتر رفت و میخواد مراد نویسنده رو به دست بیاره و میخواد بفهمه این نویسنده با سبک نوشتاری مخصوصی که داره چه معنا و مفهومی رو از این واژگان و عبارات و از این متن اراده کرده، اونگاه است که از این دور هرمنوتیکی در واقع استفاده بکنه. شلایرماخر معتقده که سبک نوشتاری هر مؤلف که مختص به خود همون مؤلف هم هست در حقیقت ظهور و تجلی جنبه‌های روانی اوست. جنبه‌های روانی او جو ظهور پیدا می‌کنه. می‌دانیم از این روش‌ها حتی در روان درمانی استفاده میشه. یعنی مثلا فرض فرمایید که کسی که روان درمانی انجام بده، به اون میگه خاطرات رو تعریف بکن، خوابایی رو تعریف بکن، یا متنی اگر نوشته باشه اون متن رو میخونه و روی این متن در واقع به نوعی کشف میکند اسرار و رموز روان او رو و اینکه او چه فضایی زندگی میکنه و فکر میکنه. عرض مثلا چون که در حقیقت اون میگه با این رفت و برگشت هایی که به انجام میرسونیم تلاش میکنیم به اون صف و در حقیقت به تجلی جنبه های روانی نویسنده دست پیدا کنیم. شاید یکی از مهمترین نکات درباره دیدگاه شلایرماخر همین باشه که وی دستیابی به مراد متکلم و مؤلف، یا به بیان بهتر دستیابی به معنای نهایی متن رو ممکن میدونه. چون جا این خیلی چیز عجیب و غریبی است. بله، در دوره‌های بعدی فیلسوفانی میان، شخصیتایی میان که اصلا منکر میشن. ما تو قرن 20 کسایی داریم که اصلا میگن محال دستیابی مقصود متکلم و اصلا ما نباید دنباله، این کار بیهوده‌ایه که ما بخوام دنبال این بریم که متکلم منظورش چی بوده. هر چی بوده هیچ اهمیتی نداره.
لذا شما میدید که تو این فضا اگر میگن هرمونوتیک، اگر منظور هرمونوتیک شلایر ماخر باشه، این قرابت زیادی دارد به اندیشه هایی که ما داریم در تفسیر قرآن، در مباحث الفاظ علم و اصول، در مطالبی که خودمون در سنت فکری و تعلیمی اسلامی خودمون. از این حیث ما هم قبول داریم، ما هم اینو قبول داریم و از این جهت قرابت زیادی داریم. حالا اونایی که بخوان مثلا موضوع پایان نامه بردارن برای سطح 3 سطح 4 این جور چیزا، که از عرصه‌های خوب همینه، گرچه این کارم شده، یعنی قبل از اینم پایان نامه‌ای با این موضوع بوده که مقایسه اندیشه‌های شلایرماخر با مثلا فرض کنید علامه طباطبایی، با دیگران، با شخصیتایی که ما داریم، این کار البته شده، البته که خب این نزدیکه، قرابت داره، میشه اینجا نقاط قریب زیادی پیدا کرد. خب ما شخصیت مثل کلادنیوس هم داشتیم، او هم به مؤلفه نیت مؤلف میپرداخت، دقت میکنید، او هم اهمیت میداد. منتها شلایرماخر به جای مفهوم نیت مؤلف، عنصر تمام زندگی مؤلف رو مطرح میکنه و متن رو نشانگر تمام زندگی یک مؤلف میدونه، نه نشان دهنده نیت او تنها در لحظه خاص تألیف اون متن. کلادنیوس هم میگفت ما به دنبال نیت مؤلفیم، اما نیت مؤلف در لحظه نگارش این متن. شلایرماخر نه، یه ذره وسیع‌تر به موضوع نگاه میکنه، جنبه روانشناختیش قوی‌تره. اون میگه من کاری ندارم به نیت مؤلف در زمان نگارش این متن، بلکه من از متن او تمام روح او رو و زندگی او رو و افکار او رو در تمام حیاتش بازسازی میکنم. این آدم با این سابقه علمی فرهنگی و این حیات و زندگی که داشته، ثمره کارش این متن شده، این شعر شده، این داستان شده، این اثر هنری شده، مثلا این تابلو نقاشی شده، این برخوند که مجسمه شده، این نمایشنامه شده، این فیلمنامه شده، این کتاب شده. اون گذشته، اون پیشینه و اون سابقه، یعنی مجموعه حیات اون تا این زمان، ثمرش در این اثر خودشو تجلی داده و ظهور داده. این چیزیست که در حقیقت شلایرماخر به دنبال او هست و اصلا مسئله‌ای که انجام میده. ما دقایق دیگه فرصت داریم، اگر از این فرمان به دو تا نکته دیگه هم در مورد شلایرماخر اشاره کنم. یکیش تأثیرپذیری شلایرماخر از اندیشه کانت و رومانتیسم هست. شلایرماخر با استفاده از فلسفه انتقادی کانت که در فضای اون روز آلمان رایج بود، و البته میدونید کماکان هم فیلسوف اصلی آلمان کانته، یعنی این همه فیلسوفان آمدند و رفتند، الان تقریبا دیگه اون کسی که در قله ایستاده کانته در آلمان، حتی یکی از شخصیت‌های علمی بزرگ آلمان میگفتش که در آلمان کسی جرأت نداره، در حال حاضر جرأت ندارد حرفی خلاف کانت بزنه، یعنی اگر کسی حرفی بزند خلاف اندیشه‌های کانت، اصلا او محو میشه، نابود میشه، یعنی اگر استاد دانشگاه باشه اخراج میشه، در این حد حقوقش قطع میشه. خود او میگه خود او تعریف میکرد، میگه من یک کتابی نوشتم در نقد بعضی از افکار کانت، منتها فعلا منتشرش نکردم، گذاشتم بازنشست که شدم اون موقع، و بعدا بازنشستم شده بود که رفقا باشتن گفت نه هنوز چاپش نکرده و از بازنشستگی هم مثلا وصیت بعد از مرگم هستم که کانت اینطوره، کسی در آلمان کنونی که دیگه فیلسوفان مردن و رفتند، هستم که در آلمان کنونی دیگه کانت فقط حکم میرانه. خب اما اون زمانی که شلایرماخر تحت تاثیر کانت بوده هنوز اینطور نبوده، هنوز میشده حرفای دیگه هم زد، و ولی به هر حال شلایرماخر تحت تاثیر او بوده، تحت تاثیر فلسفه انتقادی کانت بوده که در همون زمان هم رواج زیادی در فضای آلمان داشته، و همچنین مکتب رومانتیسم. هرمونوتیک دو محوری در واقع شلایرماخر که دو محورش اشاره کردیم، بر اساس بهره گیری از این دو، یعنی فلسفه انتقادی کانت و مکتب رومانتیسم شکل گرفته. خودی اگر بخوام بدم اینطور باید عرض کنم که شلایرماخر با تأثیر از اندیشه های کانتی که بر جنبه عمومی فهم تأکید میکرد و و پیش از علم شناسی و دین پژوهی به نوعی ذهن شناسی و قواعد کلی و عام شناخت شناسی رو مطرح میکرد، شلایر ماخر هم اومد با آرزوی وضع قواعد عام برای فهم به تفسیر دستوری، نحوی، لغت شناسی و زبان شناسی سعی کرد این رو ارائه بکنه، تفسیری که جنبه عمومی فرهنگ و زبان رو مورد توجه قرار میده. اون نکته نخست خاطرتون میاد شلایر ماخر بود. همچنین در محور دوم هرمنوتیک خودش با تأثیر پذیری از فلسفه رمانتیک و مکتب رمانتیسم که ضمن اعتراف به وجود روح خلاق ناخودآگاه در نوابغ روزگار اثر ادبی رو ناشی از ذهن خلاق و نبوغ صاحب اثر میدونه و به خصوصیت فردی او توجه میکرد، شلایر ماخر هم به خصوصیات فردی و حالتهای روانی و احساسات معلم و پدید آورنده اثر توجه کرد و تفسیر فنی یا روانشناختی رو عرضه کرد. اون دو محور در حقیقت با اون دو منشأ شکل گرفته. نکته دیگری که هستم به شهود و قیاسه. شلایر ماخر علاوه بر طرح جفت تفسیر دستوری و تفسیر فنی که اشاره شد، تفسیر یه جفت دیگه هم مطرح کرده که عبارت این از شهود و قیاس. شهود و قیاس و البته خب همین بحث شهود و قیاس رو اضافه کرده به نظریه خودش، قموز و پیچیدگی نظریه خودش رو هم بیشتر کرده تا اونجاشو راحت‌تر میشد فهمید، یه خود کار سخت‌تر میشه. شهود یا بگید تفعل مثلا حالا و قیاس دو روش هستن که اولی مورد تاکید رمانتیست ها بود و با تاکید بر فردیت تفسیر روانشناختی و فنی رو تقویت میکرد و دومی یعنی قیاس با تاکید بر عمومیت ارمانتاتون که تفسیر دستوری رو تقویت میکرد. باز این شهود و قیاس مؤکد اون دو حالت قبلی بودن. روش شهودی تلاش میکنه مفسر رو در جایگاه مؤلف بنشونه تا بتونه تا حدودی احوال اون مؤلف رو و شخصیت و ذوق او رو به دست بیاره. اما روش قیاسی مؤلف رو به عنوان جزئی از یک نوع کلی در نظر میگیره. میگه بالاخره این مؤلف هم یک نویسنده است، یک نویسنده فارس زبانه و داشته فارسی حرف میزده و فارسی مینوشته و زبان فارسی هم دارای این قواعد عمومی است و قاعدتا او هم از همین قواعد عمومی استفاده کرده، یعنی با یک قیاسی. حالا ببینیم بر اساس قواعد عام زبان فارسی این متن چطور فهمیده میشود. از مثلا چون که این هم نکته دیگری که در شلایر ماخر مطرح بود و توی یک دقیقه آخری که از وقتمون باقی مونده به این نکته اشاره بکنم که همیشه گفته میشد که مؤسس هرمنوتیک معنای دقیق کلمه شلایر ماخره، اما دیگرانی هستن که خلاف این مد نظرشون هست. از جمله یواخیم واخ در 1926 اون می نویسه که شروع این مباحث با آسته، فردریش آست که قبل از ماخر زندگی می کرده و اون تلاش میکنه که هرمنوتیک رو از اون پیرایه های طولانی قرون وسطا در حقیقت که هرمنوتیک مقدس مطرح بود پاک کنه. همین آقای یواخیم واخ اون میگه که این اصطلاح حلقه هرمنوتیکی یا دور هرمنوتیکی، این هرمنوتیکال سیرکل، همون دور هرمنوتیکی، این رو هم آست به وجود آورده. مال شلایر ماخر میگه از او دزدیده. از ما دارستیم که این مال اوست و ماخر البته نمیگه از دزدیده، میگه از او گرفته اخت کرده. بله اصلا خواهدتون که گرچه خود آست رو اگر شما بهش مراجعه بکنید میگه او از حلزون هرمنوتیکی صحبت میکنه نه از دور هرمنوتیکی و اون رفت و برگشت مرتب از کل و جزء رو تنها یک حلقه بسته نیست، میگه به طور دائم در حال بسته. ببینید تصور بفرمایید لحظه تصویر رو، فرض ما این طرف جزء رو داریم یعنی واژه رو داریم، مثلا این طرف کل رو داریم یعنی متن رو داریم. چیزی که شلایر ماخر میگفت اینطور بود که میگفت از جز میری به کل، از کل برمیگردی به جز، رفت آمد رفت آمد رفت برگشت به همین قدر، نقطه الف به و، از و به الف، همینطور. چیزی که آست میگه حلزونیه. ببین حلزون به مرور بزرگ میشه، دایرش بود. از یه نقطه شروع میکنه، از اون شان شروع میکنه، چرخش میچرخید و این همینطور بزرگ میشه این دایره. اون میگه ما چیزی به نام حلزون هرمنوتیکی داریم و این حرکت دائم بین جزء و کل در واقع هی بحث میده فهم رو. خب از این حیث شاید دقیق‌تر هم باشد این مطلب. عرض نمی‌کنم که بر تقدیر حالا اینا هر کدوم که بودن این دو تا شخصیت مطرح هستن و جز شخصیت‌های بزرگ هرمنوتیک به حساب میاد. جلسه اکتفا می‌کنیم ان شاء الله تعالی، سعی می‌کنیم جلسه بعد نظریات دیرپای رو مطرح بکنیم که در حقیقت باز گسترش و توسعه و تحول هرمنوتیک هست، یک گام به جلوتر میاد و ببینیم که این چگونه نظرات شلایرماخر رو توسعه میده و سعی میکنه رشد بده. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.